بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث استعداد و قوه و بدن عرض سندیم که در همه احوال و شعونها نفس بر بدن مقدم است. تقدم نفس بر بدن تقدم ذاتی است، منتها تقدم بدن بر نفس تقدم از باب علت معده است. منتها در ابتدا نفس به صورت یک امر مجرد نیست، بلکه در ابتدا نفس به صورت همون استعداد و قوه است که در نطفه نهفته شد. منتها همونطور که در جلسه قبل و پاس و سالات بعد از جلسه بررسید می‌بینید که نطفه یک رشدی را از جنبه طبیعی انجام می‌دهد. در مقام رشد نطفه استعداد درون در نطفه به کمالات می‌رسد. منتها در موجودات دیگر همانند نطفه حیوانات، هسته درخت ها، دانه های گندم و امثال اینها، اینها رشد نباتی که می کنند، استعدادشون در نهایت به همون کمالات مادی می رسند. دیگه بیش از این استعدادشون مقدمه قرار نمی گیرند. برخلاف استعدادهای نهفته در نطفه انسانی که این استعدادها یکی پس از دیگری به کمال میرسن تا جایی این که او به سرحد نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی میرسن. و چون که نفس در ابتدا به صورت استعداد و قوه نهفته شده در نطفه است، گرچه نطفه به عنوان سمینه و موضوع تقدم دارد، اما چون نطفه به واسطه استعداد و اون قوه نهفته در او لیاقت و شأنیت پیدا میکند تا در این مسیر تکامل قرار بگیرد، لذا تقدم اون استعداد در نطفه هم باز میشود تقدم اصلی و رتبی و ذاتی. هرچه اون استعداد شکوفاتر می شود کمالات بیشتری رو کسب می کند، قطعا تقدم او بر بخش بدن که حالا نطفه است، علقه است، مزقه است، بدن کامل است، تقدم او قوی تر می شود. منتها در ابتدا اون استعداد نهفته در این نطفه تا به مقداری از کمالات برسد نیازمند است که یه حقیقتی از بیرون او را کمک کند. گرچه برای همیشه نیازمند به کمک از بیرون هست، اما هنوز قبل از این که به استقلال برسد نیازمند هست که بدن و نفس مادر او را تقویت کند، ولذا در تحت تربیت نفس مادر قرار می گیرد. استعدادها شکوفا می شود، کمالات یکی پس از دیگری تحصیل می شود تا جایی این که اون قوه و استعداد توان اون رو پیدا کند که این بدن را خودش اداره کند. دیگه در اداره بدن و در تربیت بدن نیازمند به مادر نباشد. این بر اساس نظم طبیعی و صنعت طبیعی نظام هستی تا یک نه ماهی و حداقل شیش ماهی باید این استعداد که اوائل به صورت استعداد است، قوه است و بعداً به صورت یک امر مجرد به جوهر در میاد به نام نفس، اگر به صورت نفس نباتیه نیازمند به مادر است تا بتواند در تحت تربیت مادر بدن خودش رو خودش تربیت کند. هرگز مادر بدن فرزند رو تربیت نمی کند، مادر به اون استعداد نهفته شده در که نطفه کمک میکنن تا او خودش این نطفه را به این بدن را اصلا در تحت تربیت بگیره. وقتی کمالات رو کسب کرد دیگه یه حقیقتی، یه واقعیتی در متن وجودی همین نطفه که ماده بود، طبیعت بود، الان تکامل پیدا کرد، به کمالات رسید. اون حقیقت دیگه بعد از یک طی مراحلی نیازمند به کمک از بیرون مادی دیگه نیست به تعبیری، ولذا از مادر منفصل می شود، دیگه شروع می کند به این که خودش بدن خودش رو تقویت کند. منتها برای این که باز خودش بدن خودش رو تقویت کند نیازمند به این است که با بیرون از خودش که نشأه طبیعت باشد بر اساس سنخیت یک مناسبتی را مراعات کند و بر اساس این مناسبت از بیرون کمک بگیرد. ولذا نفس برای تدبیر بدن نیازمند به بیرون است، اینی که دائما اشتغال به بیرون را برای او مستلزم است. اما اونی را که از متن وجودی این بدن برخواسته شد در ابتدا به صورت استعداد، بعد الان رسید به سرحد یک حقیقتی که با چندین دلیل اثبات کردیم که این حقیقت جوهر است، عرض دیگه نیست، و این حقیقت مجرد است، ماده دیگه نیست، این بر اساس اشتداد جوهریه، همون اون نطفه ابتدایی بود که یواش یواش در مسیر تکامل خودش رو تا به این مقام رسوند. حالا از این به بعد هر اندازه همت داشته باشد در مسیر ساختن خود، دیگه بحثای دیگر مطرح میشه. پس عنایت فرمودید که دائما نفس بر بدن مقدم است به تقدم رتبی، چه در اون موقعی که به صورت استعداد است و چه در اون موقعی که این استعداد شکوفا می شود، دوباره به کمالی که رسید اون کمال باز دوباره استعداد می شود برای رسیدن به کمالهای بعدی. همینطور هر کمال مادونی مستعد می شود برای رسیدن به کمال مافوقی که در حقیقت انسان می شود یک پارچه همین کمالات. منتها چه عجب که این کمالهای شکوفا شده همه چون در مسیر یک حقیقت شکوفا شده هستند، اون هم هرچه شکوفا می شوند قوی تر می شوند، می شود یک موجود مجرد کسایی. این روند بحث جسمانیت الحدوث است، تا انشاءالله به وقتش بحث جسمانیت الحدوث که مطرح شده این بحث رو بیشتر پرورش بدیم. یه فرق بین قوه و استعداد با کمال هست که از جنبه فلسفی دقتی توش آیون کردن به وقتش تقدیم می‌داریم. اون تا یک مطلبی هست، اگر استعدادهای مادی باشد، با رسیدن به کمال اون مقدار از استعداد زائل می شود. اینی که دیشب ذهن بعضی از عزیزان بود شاید اشاره به این نقطه بود. مثلا استعدادی که در نطفه هست این است که می تواند کمال رو پیدا بکند و بشود مزقه. اگر مزقه شد کمال مربوط به این بخش رو پیدا کرد، دیگه اون استعداد مزق شدن به زوال رسید، اون استعداد رفته، ولی کمالی رو که پیدا کرده است این کمال مقدمه به استعداد می شود برای رسیدن به مرتبه بعدی. وقتی که این شیء آمده از مزق در آمد یا از علقه در آمد مزق شد، اون استعداد مزق شدن تمام شده. دیگه نمیشه گفت که حالا بازم این آیا میشه برگرده باز بره از علقه شروع کنه بیاد مزقه، یا دوباره بره از نطفه شروع کنه بیاد مزقه، دیگه برگشت معنا نداره. اینی که در لحن روایات آمد که در قیامت اگر بگوین که به ما نور بدهید، دیگن که شما باید این رو از قبل تعیین میکردید، دیگه برگشت معنا نداره. این رو در اصطلاح فلسفه میگن رجوع از فعل به قوه قبلی محال است. همیشه شیء از قوه به فعلیت میرسه، یعنی استعدادی رو دارد، باید این استعداد رو شکوفا کند، به کمال برسد. وقتی که به کمال رسید، به فعلیت رسید، دوباره بخواد برگرده بره همون قوه قبلی رو پیدا کند که باز بیاد به این کمال برسد، این محاله. سر محال بودنش هم تحصیل حاصله. برای اینکه دوباره بخواد برگردد، لازمش چیزی را که ذاتی او شد از دست بدهد، دوباره بیاد اونی را که ذاتی او بود از دست داد فراهم کند، یا به یک تعبیری چیزی رو که ذاتی او شد هرگز از دست نمیدهد، لازمش این است که اگر بخواهد برگردد که دوباره همون رو گیر بیارد، لازمش این است اون چرا که براش حاصل شده بود رو دوباره حاصل کند. که اینها با مباحث فلسفه عرفان که هیچ موقع یک شی تکرار پیدا نمی کند با اون باز محال پیش میاد. این است که وقتی کمالی رو پیدا کرد، دیگه استعداد رسیدن به این کمال حاصل تمام شد. این کمال دوباره مستعد می شود، استعداد می شود برای رسیدن به کمالات بالاتر. وقتی این مسیر رو طی کرد، اون کمال بالاتر رو پیدا کرد، به یک معنا اون کمال قبلیش رو قوی تر کرد، دیگه اون مقدار از استعدادی که تا به این قوت قرار بود برسه که رسید، دیگه به اتمام میرسه. اینه که میفرماند در فلسفه فرقی بین امکان ذاتی و امکان استعدادی هست. این است که امکان استعدادی وقتی به فعلیت برسد، دیگه زوال پیدا میکنه. الان این هسته درخت یه استعدادی داشت بشه درخت خرما، حالا که شد درخت خرما، دیگه باز استعداد همین درخت خرما شدنش زائل شده. بله، این حالا استعداد این داره که چوبش آدم بگیره تبدیل کنه به ده ها شکل دیگه، میوهش خورده بشه تبدیل بشه به ده ها چیزهای دیگه. درست استعدادهای بعدی روش میان، اما هر استعدادی نسبت به اون کمال لائق مخصوص خودش وقتی بدون رسید و حاصل شده، استعداد مربوط به اون کمال زائل میشه. دوباره همون کمال استعداد پیدا میکند برای رسیدن به کمال بالاتر. این راجع به استعداد. حالا ببینیم تقدم روح بر بدن از کدام ناحیه است. یه جمله ای رو از ایشون مطرح فرمودن که ما انشاءالله دنبال اون جمله رو میگیریم، عبارت این بیان قبلی رو دیگه یه مقدار تکمیل بکنیم، بعد میریم دنبال اون جمله رو به اون معنا کنیم. بنابراین نفس بر بدن تقدم دارد، تقدمش هم تقدم ذاتیه. یعنی بدن همیشه مطلقا در تحت تربیت نفسه، همیشه. یا نفس ضعیف است، از دیگران کمک میگیرد، به صورت فعلا قوت استعداد است که داره کمالات رو یکی پس از دیگری طی میکند تا برسد به سرحد تجرد. البته وقت داره بر اساس جسمانیت الحدوث که معلوم است بازم ایشون تقدم داره. وقتی هم که به سرحد تجرد رسید، از اون به بعد که دیگه تقدم نفس بر بدن یه امر روشنی. هیچگاه بدن بر نفس تقدم ذاتی نداره، یعنی رتبتن ذاتن بدن بر نفس مقدم نیست. درست است که از جنبه علت معده نفس مقدم است، برای اینکه یک زمینه ایه، اما از باب علت تامه و علت فاعلی همیشه نفس بر بدن مقدمه، نه اینکه بدن بر نفس مقدم باشه. اینجا منتها یه عبارتی رو در مطلب آوردم و اون مطلب اینه که اگر کسی سوال کند آیا روح بر بدن مقدم است یا بدن بر روح مقدم است، ازش میپرسیم مراد از این روح چیه؟ اگر مراد از این روح همین نفس ناطقه انسانی باشه که بر اساس اشتداد جوهری از اون استعداد در نطفه خودش رو کشون به سرحد تجرد، این مسیر رو طی کرد، اگر مراد این باشه، همین بحثی که در این دو جلسه تا الان تقدیم داشتیم، تقدم نفس بر بدن و روح بر بدن یا امر مسلمه. اما اگر مراد از روح اون موجود مجرد عاری از ماده و احکام اون باشد که مخرج نفس از نفس به کمال است، اینجا میریم دنبال اون مطلب که مرحوم صدر المتعالین بر اسرار از راه استعداد نهفته در نطفه و دیگر موجودات که در مسیر تکامل به کمال میرسن و به سرحد تجرد راه پیدا میکنن اثبات موجود مجرد عقلی کردن. اینجا که بحث شروع میشه که چه شده که آخه این نطفه این مسیر خاص رو طی کرد و این گونه استعداد رو شکوفا کرد و به کمال رسید، چی ایشون رو از این نقص به کمال رسوند؟ برای اینکه همیشه قوه نقصه، فعلیت کماله. اگر در این نطفه یه استعدادی است و قوه است برای رسیدن به یک کمالی، اون کمال می شود به اسلام مقصد و این نقطه آغازی می شود این قوه، و الان که اون کمال رو ندارد این قوه به استعداد رو می فرماید نقص. چی باعث شده که این استعداد از این نقص خودش به طرف اون کمال برود و اون کمال رو تحصیل کنه؟ آیا اینجا مخرج نقص از نقص به کمال نیاز هست یا نیاز به یک تعبیری؟ آیا مادر و نفس مادر باعث شده است که این نفس از نفس به کمال برسه؟ یا حتی نفس که حتی در ابتدا همون استعداد و قوه است، فقط از نفس مادر و بدن مادر جنبه یک کمک میگیرد؟ اونی که ایشون رو از نفس به کمال میرساند اون غیر از این. برای اینکه اولا بارها از دعا میفرمودن مادر از کجا میدونه که ایشون کمالش چیه؟ اصلا مادر چه خبر داره که چه کمالی رو باید ایشون پیتهی کنه؟ این که امر روشنیه. اون هوال رضی و صبر کن فیل ارخام کیفیشا، اینجا بار خودشون کن. معلوم است که یک مخرجی از نفس به کمال نیازه، که اگر اون مخرج این شی رو از قوه به کمال برساند، اون مخرج باید شناسایی کرد. بحثی رو قبلا در یکی از درس ها داشتیم که اون مخرج چیه. اگه اون مخرج بخواد همانند خود نفس باشه، لازمش این از چیزی را که خود مثل خود نفس نفس دارد بخواهد برای نفس رفع نفس کند. این که نمیشه. ولی به اون دلیل اثبات کردن که اون مخرج نفس از نفس به کمال حتما باید یک موجودی قوی تر از خود نفس باشه. از اینجا باید از بحث قوس نزول تمسک کنید و از اونجا استمداد بگیرید که موجودات مجرد عقلی در قوس نزول که تنزل میکنن به نشأه طبیعت، این شی را این موجود را در قوس صعود که میخواهد از نفس به کمال برسد براش فیض دهی میکنن، واسطه فیضن، کمالات و حقایق را از مادون مافوق میگیرن و بهشون میدن و این موجود را از نفس به کمال میرسانن، که اینجا بحث مسئله افلاطون مطرح میشه. منتها نکته ای رو که با توجه بفرمایید اینه، ما در قوس صعود عوالم جدای از نفس ناطقه انسانی نداریم. مثلا در قوس صعود یه عالمی جدا باشه که ما برویم وارد اون عالم بشویم، نخیر. در قوس نزول عوالم وجودی داریم که انسان از این عوالم وجودی تنزل میکند تا در نشأه طبیعت و در قوس صعود به صورت نطفه آغاز میکند به تکامل. در قوس صعود در حقیقت خود انسان عالمها را یکی پس از دیگری خودش میسازد. ما دیگه اینطور نیست که در قوس صعود بیاییم عوالم وجودی درست کنیم، مثل یک مثلا بله از اینجا به اون عالم، از اون به اون عالم، یا عالم جدایی از نفس ناطقه. عالمهای جدایی از نفس ناطقه در قوس صعود نداریم. این باید خیلی روش کار کرد. این نقطه ایست که باید دنبالش کرد که حرف داریم. حالا اگر مراد از روح را بگیریم، اون موجود و اون حقیقتی که مجرد از ماده است و قبلا یکی از درس‌ها اثبات هم کردیم که این موجود مجرد از ماده که ازش تعبیر میکنن به عقل، این موجود مجرد از ماده این شی را این نطفه را از نفس به کمال میرساند. اگر مراد از روح را اون موجود بگیریم، بازم تقدم اون موجود بر بدن یه امر طبیعیه. بازم بدن نسبت به او متأخره. پس به طور کلی بدن همیشه در رتبه متأخر، حالا یا در رتبه متأخر از زمانن یا در رتبه متأخر از رتبتن و از جنبه شأنیت و مقامی. این مقدار از حرف را توجه می فرمایید. پس فرمودم به این که البته شک نیست که اون روح مجرد تقدم بر ماده به این معنا دارد که اگر واقعا اون روح نباشه این ماده این نطفه ایشون چه میدونه که باید این مسیر رو طی کنه به این صورت در بیاد. حالا حتی همین نطفه و ماده چه میداند که باید در مسیر تکاملیش او فقط به تعبیر ظاهری این اندازه است که باید بشه بدن، درست؟ اصلا فرض این اندازه رو بگن، حالا بافت صورت چرا باید حتما اینجوری در بیاد، اینو از کجا؟ حالا البته حتما در اون نطفه یه مشابهتی هست مطابق با این بافت صورت این شخص، اما این مشابهت ها رو این سنخیت ها رو کی در او ایجاد کرده و کیشون رو به طرف این جایگاه و به این مقام هدایت میکنه؟ و اینجاست که دیگه اسرار نظام هستی کلاف کننده اینه که قرآن تو اون ذرائف به این دقت ها عنایت میکند. هوالذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء، قوه ایشونه، اون قوه، اون قوه کیه؟ باید دنبال بشید. و اگر کشش آن نباشد کوشش این به جایی نخواهد رسید. اگر اون موجود مجرد که مخرج نفس از نفس به کمال است اگر اون نکشد، کشش ایجاد نکند، سوق ندهد به طرف عوالم مافوق، این شی را به این موجود ناقص را نکشاند، یه از کجا میدانه که باید به این طرف در تلاش کوشش بیفتد که تا به اون جایگاه برسه؟ بلکه علت تحقیق او را کوششی نمیتواند بوده باشد و پوشیده نیست که باز روح انسانی که حدوثاً جسمانی و بقاءً روحانی است علت ماده نمیتواند بوده باشد از باب علت به اصطلاح فاعلی و تامی. البته روح انسان بر اساس جسمانیت و حدوث تقدم بر ماده پیدا می کند، تقدم رتبتن، اما علت برای ماده نیست. اگر اون موجود مجرد عقلی که میخواهد از ناحیه این استعداد، این نفس، این قوه در این موجود مادی طبیعی به نام نطفه تأثیر بکند، خود نفس هم تازه میشود واسطه در تأثیر، واسطه در تربیت، در حقیقت باز برگشت به اونجاست. این یه پله بحث رو بالاتر بردن. البته وقتی ابتدا که نگاه میکنیم فکر میکنیم که همین استعداد و همین قوه همین است که داره این ماده را و این نطفه را پرورش میدن، اما به دقت که نگاه بکنیم میبینیم نه، دستی مافوق قضیه استعداد و نفس مطرح است که دارد به این بدن کمک میکند تا او هم در تحت تربیت واقع بشود. ولی آدم دم به دم آن به آن زیر نظر موجودات مجرد عقلیه، هیچگاه جدا نیست. من دعایون مشا ازش تعبیر میکنم، به اون از اون موجود مجرد عقلی تعبیر میکنم به عقل فعال. ماشاءالله موجود مجردی است که دائما در حال کاره، خیلی فعاله، باید دم به دم فیض رسانی کند تا بتواند این نفس را از نفس به کمال برساند. اگر این باشه البته تقدم اون روح و اون حقیقت بر بدن یه امر روشن و بدی. خب شکل دیگر بحث رو مطرح می فرمون که این که سائل می فرماین آیا روح مقدم است یا ماده، عرض کردیم که فرمودن آیا مرادشون از روح و ماده چیه. اگر مرادشون از روح و ماده را به یک صورت دیگری ترسیم میکنن، بگم که نظام هستی دارای عوالمیه، یه سری عوالمش مجردن، یه عالمش هم ماده است. اگر مراد تقدم و تأخر بین ماده و روح بین این گونه عالم ها باشه، اگر به این صورت باشه باید بحث را عوض کرد. اینه که در عبارت میفرمان که و اگر مراد سائل این است که اصلا در دار هستی ماده مقدم بر روح است یا به عقل، در جواب گوییم که عقل اصلا. این تقدم رو باید ببرید در مقام قوس نزول، نه در مقام قوس صعود. چون اصلا ما ترسیم عوالم رو که میکنیم، اگر ترسیم عوالم میکنن، ترسیم عوالم مربوط به قوس نزوله. بگیم آقا عالم عقل داریم، عالم عقل منفصل، عالم مثال منفصل، عالم ماده به طبیعت. این که در فلسفه ترسیم سه تا عالم کردن، یکی عقل منفصل، یکی مثال منفصل، یکی نشأه طبیعت و ماده، این مربوط به قوس نزوله. اصلا قوس صعود مربوط به مقام تکامل انسانه، یا تکامل هر موجودی که از نشأه طبیعت در سیر تکامله. اینجا رو اگر تعبیر به عالم میکنن دیگه مربوط به خود شخصه. شما اگر در قوس صعود بفرمایید عالم ماده داریم، اصلا بدن انسان، و عالم مثال داریم مربوط به قوه خیال انسانه، عالم عقل داریم مربوط به عقل انسانه، هرچه انسان در این سه تا قوه و در سه حقیقت خودش بتونه استعدادهاشو شکوفا کند و همون اندازه در مقام ذات خودش عوالم وجودی درست می کند، ولذا قیامت جدای از نفس نیست. اینی که از تقا تأکید دارم باید حتما معرفت نفس حل بشه تا بحث قیامت حل بشه، چه امکان نداره. اونایی که فکر میکنن از عالم قیامت الان یه چیزی تو ذهن هاست، الان در ذهن ها اینجوری از ظواهر آیات و روایات اینجوری فکر میکنن، همینجور که الان آمدیم وارد از مادر متولد شدیم اومدیم تو اینجا این یه عالم، بعد دوباره از این عالم در میرویم میریم داخل یه عالم دیگه، دوباره از اونجا در میرویم میرویم وارد یه عالم دیگر میشیم. الان اکثری تو ذهنشون اینجوریه، حالی که اصلا در قوس صعود ما اینجوری عالم نداریم. اونی که عالم جدای از من به شماست اما عوالم وجودی در قوس نزول، اونی که عالم جدای از انسان است عوالم وجودی در قوس نزوله، که عالم عقل است، عالم مثال است، عالم ماده. چطور الان بدن ما نسبت به این نشأه طبیعت، ما بدنمون غیر از این عالم ماده است و این عالم ماده زمین داره، آسمان داره، آفتاب داره، ستاره ها داره، آب داره، دریا داره، حیوانات هست، همه هستن، بدن ما هم هست. علاوه از این عالم ماده یه عالم مثالی هم داریم که البته اون عالم مثال، عالم مثال حقیقیه که تمام موجودات در نشأه طبیعت قبل از ورودشون، قبل از تنزلشون در این نشأه، همه در اون نشأه، ولو تنزلم که پیدا بکنن بازم در اونجا هم حقیقتن، ولو تنزلم که پیدا بکنن باز در همونجا هستن حقیقتن. و قبل از اون عالم هم عالم عقلیه، اون عالم عقلم البته جدای از ماست. و انسان میتواند همونطوری که با بدن با این نشأه طبیعت ارتباط برقرار میکند، با قوه خیالش و عالم مثال متصل خودش با عالم مثال منفصل قوس نزول ارتباط برقرار کند و تمام حقایق را، تمام مثلا چیزها را در اون عالم بیابد. چه این که میتواند با عقل خودش با عالم عقل در قوس نزول ارتباط برقرار کند و با کل ملائکت الله حشر پیدا کند. هم در قوس صعود دیگه ما عالمی نداریم. اینی که در ذهن باشه که پس یه عالم جدایی باشه ما حالا بریم اونجا، بعد از اون یه عالم جدایی باشه حالا بریم اونجا، نخیر. اینی که از استفاده در کتاب شریفه همین معرفت نفس هم داریم در جلد سوم احتمالاً است و در دروس اتحاد عاقل المعقول که از عالم عالم می روید. از عوالم وجودی در قوس صعود انسان تنزل می کند تا به نشأه طبیعت. نشأه طبیعت یک پارچه مشک زنی کرده، نور آفتاب و ستاره ها و آب دریاها و ابر و همه دست به دست هم دادن، شد یه تکه نطفه. این نطفه دیگه از متن این نشأه طبیعت حالا عالم رویده شده. این عالم اگر خودش رو باز کند میشود عوالم وجودی دیگه، اون چرا که یافته خودش میشه. مثل اینکه شما این هسته خرما رو وقتی نگاه میکنید میگید این هسته خرما قبل از اینکه این هسته بشه شاخه بود، کوچه بود، برگ بود، مثلا ساقه بود، ریشه بود. حالا که این هسته خرما رو کاشتید دیگه از این به بعد این هسته خرما وارد یک درخت دیگر نمیشه، خودش میشود یک درخت. اینه که اکثری مردم فکر میکنن که یه عالمهای جدایی ساخته شده، قیامت جدایی اونجا. الان این نقطه آخرین عوالم وجودی، از عالم مثال در قوس نزول، از عالم عقل در قوس نزول، هر چه که از اینها بهره گرفت خودش رو شکوفا کرد و همون بزن خودش میشه، هیچی غیر از این نیست. اینه که اگه معرفت نفس حل بشه دیگه هیچی جای شک و شبهه در مورد قیامت باقی نیست. حالا اگر روایات آیات آمدن در حال با چه لفظی ما رو توجه بودن؟ لگه با یه لفظی بود بگن دیگه، نکیر منکر میان، قبر میاد، فشار قبر میاد، اینا هیچ از بیرون نیست، مطلقا خود درونه که یکی پس از دیگری مخفیگاه ها خودش رو ظهور میده و اصلا از بیرون منتها یه مطلبی هست و اون مطلب این در قوس سعود تمام انسان ها برای خودشون عالم میشوند، عالم ها میشوند، منتها چون در قوس سعود عوالم وجودی مربوط به جان و نفوس ناطقه انسان هاست و نفس مجرد است، لذا تمام این مجردها و عوالم به هم ارتباط پیدا میکنند. هم میشه تمام این موجودها در قوس نزول تو اون عوالم مافوق که حقیقتی دارن، هم میشه فرد در نشأه طبیعت که هست با تمام عوالم وجودی در قوس نزول ارتباط برقرار کنه و هم میتونه با تمام عوالم وجودی انسانهایی که خودشون رو ساخته اند ارتباط برقرار کنه. منتها اگر در این مسیر ارتباط برقرار کند هر کسی رو به صور ملکات ایشون می‌بینه، در اون مسیر به خود ارتباط برقرار بکند مطابق با عوالم وجودی در اون تنزل یافتهش می‌بینه. مثل اینکه الان ما در نشأه طبیعت چجوری با هم دیگر ارتباط داریم، نحوه ارتباطمون اینه که بالاخره شما جسم ما رو می‌بینید، ما جسم شما رو می‌بینیم، هم دیگر رو لمس می‌کنیم، حرفای هم دیگر رو می‌شنویم و همثال اینا. حالا نحوه ارتباط در نشأه طبیعت به این صورت، به همین وزان بالاتر از این نحوه ارتباط در نشأه عالم مثال میشه. ولی زن هیچ مانعی نداره که یک کسی هنوز متولد نشه شما صحنه‌هاشو ببینید که اینجا حرفایی داره، خیلی فرمایشات باید اینجا پیاده بشه. و از این طرف هم در قوس سعود هر کسی هر اندازه‌ای که خودش رو ساخته است پیش دیگران ظهور میکنه، عوالم وجودی هر کسی پیش عوالم وجودی دیگران ظهور میکنه، منتها اینجا یک واسطه‌ای در ارتباط بین این عالم ها هست، اینجاست که ستاریت الهی اینجا دست کار میگیره که نمیگذاره همگان از عالم وجودی دیگران با خبر بشن، نمیگذاره هر کسی از عوالم وجودی خودش در قوس سعود با خبر میشه. ولذا اطلاع پیدا کردن از عالم مثال و عالم عقل تمام مردم در قوس نزول کار آسانی، خیلی مشکل نیست، اما اطلاع یافتن از درون و سر مردم در قوس صعود که ساختهشونه این دیگه کار سختی. اینی که هست دعا می فرمان علم و عمل جوهرند و انسان ساز مال مرتبه قوس صعوده، این اصلا ربطی به قوس نزول نداره. البته در قوس صعود به ذات هر کسی همانیست که خودشو ساخته، این ذاتیشه و این ذاتی هم هرگز ازش دست بردار نیست. اگر در قوس صعود خودش رو نوشدار ساخت اهل نوشه، میشه بهشت، اگر نیشدار ساخت اهل نیشه، تموم میشه جهنم نیشه. منتها فکر میکرد که دارد دیگران رو نیش میزند بیدار میشود میبیند تمام نیشا رو داشت به خودش میزد، حالا جهنم خودش شروع میشه. اینها رو دیگه روایات آیات گفتن بله ملائکت الله میان، بله چه میکنن، بله اون ضربات و شلاق بر بدنش میزنن پل درست میشه و امثال اینها، قبول. تمام این روایات رمز است به مرتبه ظهور خود نفس ناطقه شهر در قوز سور. اینه که اینها الان جزء بحثای آینده میشه. از اینه که اگر آقایی سوال بکند آیا ماده مقدم است یا عالم مثلا فرض روح، معلوم است که روح باز مقدمه، چون در قوس نزول اول تا عالم عقل نباشه، عالم مثال نباشه، از عالم ماده تحقق پیدا نمی کنن. باز روح مقدمه بر ماده. هر نحوی که روح رو اراده بکنن، روح به همون نحو مخصوص خودش باز بر ماده مقدمه، مگر در بعضی از جاها که روح علیت نداره، در بعضی از جاها روح علیت داره. در اونجایی که استعداد و نطفه است، البته علت نطفه نیست، علت فاعلیش، برای اینکه نطفه رو که استعداد درست نگرده، علت فاعلی موجود دیگره، ولذا در اونجا علت فاعلی اون موجود مجرد عقلی. البته وقتی میرید موجود مجرد عقلی رو باز میبینید آیا علت فاعلی بودن ایشون به ذاته، میبینید نه، باز ایشون هم واسطه است، مثل اینکه علت فاعلی دیگریه که هو الذی یصورکم فی الارحام کیفیتش. اینه که فرمودن در جواب میگیم که عکس اصل است، که باز روح مقدمه بر ماده است در قوس نزول و عالم ماورای ماده مطلقا بر جهان ماده مقدم است. اینجا عالم ماورای ماده بر عالم ماده مقدم است، معلوم است مربوط به قوس نزوله، ولا در قوس صعود البته عالم ماده مقدمه، برای اینها در قوس صعود نقطه آغازین ماده است، از اینجا شروع میشه میره، مقدم است. اما نحوه تقدم عالم ماده بر روح و نفس که عالم مثال و عالم عقل در قوس صعود است، در حقیقت خودش است، تقدم عالم ماده بر روح از باب تقدم علت مؤیده. از اون بر قوس نزول که میایم، تقدم عالم ماورای طبیعت بر طبیعت تقدم حقیقیه، تقدم علت فاعلیه، تقدم علت فیضیه و واسطه در فیضه. از این بر در قوس نزول عالم ماده و نطفه مقدم است، اما از باب علت مؤده که زمین سازی باید بکند همی اندازه. عالم ماورای ماده مطلقا بر جهان ماده مقدم است و ماده بدون اعتماد و اتکا بر ماورای خود که عالم روح و تجرد است، هیچ با تحققی و اصالتی نمیتواند داشته باشد. اینه که از اونجا هستم. جمیع آثار حیاتی که در عالم ماده ظهور و بروز می‌یابد، همه از حفاظات و اضاعات عالم ماورای طبیعت است. مراد از عالم ماورای طبیعت منبوط به قوس نزول صعود دیگه. بعد البته نشأه طبیعت اینه که بارا آیو میفرمون نشأه طبیعت رو سرزنش نکنید، برای اینه اصلا نشأه طبیعت واسطه است که فیض از بالا تنزل پیدا بکنه، از این ور بره بالا، از این ور میره بالا. ولی اگر نشأه طبیعت باشه نباشه، اصلا قوس صعود تحقق پیدا نمیکنه. انا الیه راجعون تحقق پیدا نمیکنه. و انا الیه راجعون که در حقیقت رجوع عوالم انسانی است و هفت حالا باید از ناحیه عالم ماده و طبیعت باشه. ولذا عالم ماده و طبیعت درسته که دنیا دنیاست، پس در این مرتبه است، اما واسطه است بین عالم مثل عوالم وجودی قوس نزول و عوالم وجودی خودساخته نفسانی صور ملکات افراد در قوس صعود. اصلا در قوس صعود دنبال عالم جدا نگرد که هیچ کار حل نمی کنه، هیچ مشکل شما حل نمی شه. اگر احیانا کسی خیال بکند مثل یه عالمی بله خواب میبینه یه چیزی ساختن، فلان خونه ساختن، فلان کردن، آه این رو برای شما آماده کردن، این رو نه اینکه یه جایی باشه جنوبالی آمول باشی بگن آقا مثلا فرض بابلتر برای شما خونه ساختیم بیا اونجا، نه، خودش صور ملکات خودش رو در تحت این عناوین مشاهده میکنه. خیال میکنه که از بیرونه، خیال میکنه که براش ساختن، خیال میکنه که براش جای دیگر آماده کردن. اینها همه مراتب وجودی سر و مخفیگاه های نفسشه که در خواب، در بیداری، در تمثلات اینجوری بهش نشون داده میشه. خیال میکنه که از بیرونه، هیچ از بیرونی. این بحث رو انشاءالله دنبال. خب خودشون هست هم چیز فرمودن که در این قسمت به تفصیل بحث خواهیم کرد و باید در اقسام تقدم بحث شود تا مطلب به خوبی روشن شود، که البته مقداری در بحث اقسام تقدم عرایضی به چیز رسوندیم. خب از یک دانه کوچک نطفه انسان که باید با چشم مسلح اون رو دید، انسان بزرگ پدید می آید که بر همه عالم طبیعت و جز آن می تواند مسلط شود و به فرا گرفتن معارف عالم، به فرا گرفتن عالم معارف عالم عقلی می گردن. اینجا وارد یک جمله بسیار شریفی از بیانات مرحوم جناب آخوند در اسفار می شن. مرحوم آخوند در جلد دوم اسفار عبارتی رو دارن که در کتاب هم از توها نقل فرمودن در تعریف فلسفه. فلسفه سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. فلسفه به این معناست که انسان جوری بشود که عالم عقلی مشابه عالم عینی بشه. اصلا فلسفه معنایش شکوفایی نفس ناطقه انسانیست در قوس سهود. فلسفه شکوفایی نفس ناطقه انسانیست در قوس سهود. هر اندازه که افراد خودشون ساختن به همون اندازه فیلسوف هست. اسم متن فلسفه. ولذا فلسفه گرچه به ظاهر الان ما یه بحثی رو میکنیم میگیم آقا مثلا اسفار کتاب فلسفیه، اشارات کتاب فلسفیه، شفا کتاب فلسفیه و همچنین کتاب های دیگر، اینها در حقیقت مقدمه هم برای فلسفه. فلسفه و عرفان همانیست که در خود متن شخص پیاده شده و همون مقداری که خودش رو ساخته و همون اندازه فلسفه. ولذا فرمودن فلسفه علمیست که انسان عالم عقلی مزاحی با عالم عینی بشه. ولذا در قوس سهود عرض کردیم به دنبال عالم جدا نباید کرد. عالم عقل جدای از انسان، از بنده و شما و همه افراد انسان عالم جدا نداری که همه ما رو اونجا جمع بکنن بگن حالا بیاید یه جا جمع بشید. چقدر ارتباط ارواح عجیبه. اونچنان ارتباط ارواح عجیبه که تمام ارواح میبینید در اونجا با همدیگر مرتبطن، منتها اون نحوه ارتباطشون کنه اون مثل این که به عنوان مثال کنه اون مثل یک صحنه و یک پهناوری رو آماده کردن که همه افراد رو بیارن در اونجا حشر پیدا کنن. ولذا حشر مربوط به صور ملکات انسان. حالا این حد بفرمایید الان که ما در کنار همدیگر جمع هستیم، نفس ناطقه داریم، تمام این نفوس ناطقه ما دارای ملکاتیه، الان که در کنار هم دیگر جمع هستیم حشر ما به چیه؟ اگه بفرمایید بدن است، بدن که مادی است و در طبیعت است و مربوط به نشأه طبیعت، حالا آیا با هم دیگر حشر داریم یا نداریم؟ همین درس‌ها، گفتگوها، رابطه‌ها، اینها به چه صورته؟ آیا مربوط به بدنه؟ این الان میشه ما بگیم که آقا برای ما این نشأه طبیعت رو ساختن تا تمام نفوس ناطقه بیان در نشأه طبیعت با همدیگر یه جا محشور بشن. آخه نفس مجرد است، مکان نداره که. خب ما دیگه همه دلیل اقامه کردیم که نفس آخه مجرده. الان با همدیگر چجور نفوس ما مرتبط است؟ چجور الان در اینجا حشر داریم؟ چجور در همدیگر تأثیر میذاریم؟ چجور با همدیگر با خبریم؟ به همین بزان اونجا میبینیم عوالم ما که ظهور بکند حشر ما با همدیگر قوی تر و شدید تر میشه. ولذا عالم جدا درست نکردن. بله بدنهای ما الان در نشأه طبیعت یه جا جمع شده، بدنهای ما در نشأه طبیعت تو کنار همن، با همدیگر برد مادی دارن، مکانی دارن، یه ظرفی هم دارن به نام ظرف نشأه طبیعت و ظرف مکان. اما آیا میشه گفت الان جناب عالی در این نشأه در این مکان نشستی؟ شما که حق نفس ناطقشون تو نگه مجرد شده، به لحاظ تعلق به بدن میفرمایید الان ما اینجا با همدیگر جمع شدیم در این نشأه. بلا اگر این تعلق به بدن رو بردارید معنا نداره که ما بگیم ما الان در اینجا جمع شدیم. الان نحوه ارتباطمون رو حل بفرمایید، بعد ببینید که بعدن در عالم مثال، در عالم عقل، همه میان در یک صحرای محشری با همدیگر جمع میشون و همدیگر رو میبینن، صفات و ملکات همدیگر رو میبینن، و بعد این به چه معناست؟ آیا همینجور مثل عالم ماده به دنیا طبیعت که الان یه چیزی ساخته شده، بیابانی داره، زمینی داره، کره‌ای داره، ماهی داره، آفتابی داره، آیا یه همچین چیزی رو هم باز ساختن که همه ما رو بعد از اینکه اینجا مردیم اونجا محشور بکنن، بگن بیا اینجا جمع بشی؟ با حال اینکه قیامت زمان و مکان نداره. اینی که از اینجا رفتن به دنبال بست زمان و مکان در قیامت، که آیا قیامت زمان داره یا مکان داره یا نه. اینی که در اذهان هست باید از این عادت بدرآمد. مگر اینکه به همون بیان شریف که اینی که در اذهان عمومی است که یک روز قیامت برپا می شود، مربوط به همون فرو رفتن کره زمین در آب و به سر آمدن این دوره آدمیان باشه، که دیگه به قطع همینه که در ذهن مردمه، هستری منتظر اونجا هستن همینه. بلا به غیر از این یکی ما بحثای دیگری در این مورد از جنبه عقلی و قرآنی نداریم، مگر اینکه فقط به فقط در خودمون جستجو کنیم، هیچ راهی غیر از اینم. نکته این نکته و لطیفه بعدی در مورد مسئله نطفه هست که خیلی بحث انشاءالله در مورد نطفه مطرح میشه. خب امروز هم آقا چون تو جلسه سخنانی به گردن ما گذاشتن دیگه، به همین اندازه بحث هم شده جلسه بعدی شد. مزخانه